اما سنگر همان دم سربازان را چنان تکان داد که شیری سگان را تکان دهد. حملات پیاپی تجدید شدند. وحشت بالا گرفت. آنگاه بر فراز این توده سنگهای سنگفرش در کوچه شانوروری مبارزه‌ای در گرفت در خور دیواری مانند دیوار تروا. این مردان پرید رنگ، ژنده پوش و درمانده که از 24 ساعت پیش چیزی نخورده و چشم بر هم نگذاشته بودند، این افراد که بیش از چند تیر دیگر برای شلیک کردن نداشتند و جیبهای خالی از فشنگشان را با دست می کاویدند، اینان که تقریباً همه زخمی شده و دست یا سرشان را با پارچه های کثیف و سیاه بسته بودند، اینان که بر لباسهایشان سوراخ‌هایی بود که خون از آنها بیرون می آمد و سلاح‌هایشان چیزی جز تفنگ‌های بد و غداره‌های ساییده شده قدیم نبود، به صورت دیوهای مخوف در آمدند. حمله کلانی آنجا در گرفت و این حمله پیشرفت کرد. توده سپاهیان که سرنیزه‌هاشان راست ایستاده بود و با قدم دو می آمدند، به طور مقاومت ناپذیری نزدیک شدند و ستون حمله جبهه انبوه جنگیش میان دود بر فراز سراشیب آشکار شد. این دفعه کار تمام بود. گروه شورشیان که از قلب سنگر دفاع می کرد در هم و بر هم عقب نشست و به میخانه پناهنده شد. ماریوس بیرون مانده بود. یک تیر تفنگ استخوان ترقوه‌اش را شکسته بود. احساس می کرد که از هوش می رود و همان دم بر زمین می افتد. در آن لحظه در حالی که چشمانش بسته شده بود، به نظرش رسید که دستی قوی او را گرفت. حالت اغمایی که هوشش را در آن از دست می داد، فقط به وی فرصت داد که این اندیشه را با یادآوری آخرین دیدار از کوزت به هم بیامیزد. من اسیر شدم، تیرباران خواهم شد. 2. به راستی ماریوس اسیر شده بود، اسیر ژان والژان. دستی که از پشت سر هنگام افتادن او را گرفت و ماریوس در حال بیهوش شدن گرفتنش را احساس کرد، همان دست ژان والژان بود. ژان والژان در جنگ هیچ طرف را انتخاب نکرده بود، جز آنکه خود را آنجا به خطر بیندازد. اگر او نمی بود، در این مرحله اعلای جان کندن کسی به فکر زخمی ها نمی افتاد. در سایه توجه به لطف او که در خوندیزی مانند عنایت خدایی همه جا حاضر بود، کسانی که می افتادند از جا برداشته شده و به سالن پایین میخانه انتقال یافته و همانجا زخمندی شده بودند. ضمن فرصتهایی که در خلال این کارها می یافت، سنگر را تعمیر می کرد. اما چیزی که به یک ضربت، به یک حمله و یا حتی به یک دفاع شخصی شباهت داشته باشد، از دستهای او بر نیامد. ساکت بود و یاری می داد. ژان والژان در میان ابر انبوه رزم هیچ وانمود نمی کرد که ماریوس را می بیند، اما در حقیقت هیچ او را از نظر دور نمی داشت. هنگامی که گلوله ماریوس را سرنگون کرد، ژان والژان به چابکی ببر سوی او پرید، خود را مانند عقابی که بر سر شکاری فرود آید، به روی او انداخت و با خود برد. گردباد حمله در آن لحظه چنان سخت به آنژلوراس و به در میخانه رو آورده بود که هیچ کس ژان والژان را ندید که ماریوس را که از هوش رفته در آغوش گرفت و از صحن بی سنگ فرش سنگر گذشت و پشت زاویه میخانه ناپدید شد. ژان والژان آنجا ایستاد، ماریوس را از دوش بر زمین لغزاند، به دیوار تکیه داد و به اطرافش نظر انداخت. موقعیت هراسناکی بود. در آن لحظه و شاید تا 2 یا 3 دقیقه این بدنه دیوار پناهگاهی بود. اما چگونه از این کشتارگاه میتوان بیرون رفت؟ در آن هنگام عذابی را که 8 سال پیش در کوچه پولونسو به او دست داده بود و روشی که او را موفق به فرار کرده بود به یاد آورد. این کار در آن هنگام دشوار بود و امروز محال. ژان والژان در برابرش یک خانه 6 طبقه را داشت. در سمت راستش سنگر بسیار کوتاهی بود که جلوی کوچه پتیت تراوندری را می‌بست. بالا رفتن از این مانع آسان بود، اما در بالای قله این سد ردیفی از نوک‌های سرنیزه دیده می‌شد. این صفه گروه سربازان گمارده شده و دیده‌ور در آن سوی این سنگر بود. مسلم بود هر سری که برای عبور از بالای دیوار سنگی خود را به خطر می‌انداخت، هدف 60 تیر تفنگ می‌شد. سمت چپ ژان والژان میدان کارزار بود. مرگ پشت همین زاویه دیوار بود. پس چه باید کرد؟ فقط یک پرنده می توانست از آنجا نجات یابد و لازم بود که فوراً تصمیم گرفته شود و چاره‌ای پیدا شود و یا تدبیری به کار بسته شود. چند قدم دورتر از او زد و خورد ادامه داشت. از بخت خوش همه ی حمله ها روی یک نقطه واحد یعنی میخانه متمرکز شده بود. اما اگر یک سرباز فقط یکی به این فکر می افتاد که به پشت میخانه سر برگرداند، از پهلو به آن حمله کند، کار تمام بود. ژان والژان به خانه روبرویی خود نگاه کرد. سنگر پهلویی خود را نگریست. سپس با شدتی که مخصوص لحظات اعلای واپسین است، سرگشته چنان که گویی می‌خواهد آنجا با چشمانش سوراخ ایجاد کند، به زمین نگاه کرد. مثل اینکه نگاه آدمی قدرتی دارد که می‌تواند هر چه را که می‌خواهد نمایان کند. او در چند قدمیش دریچه آهنین در مهازات خاک بر زمین دید. این دریچه آهنین که از میله‌های محکم ارضی ساخته شده بود، تقریباً 2 پای مربع مساحت داشت. از خلال میله‌های این دریچه آهنین حفره‌ای تاریک، چیزی شبیه دودکش بخاری دیواری یا مجرای یک آب انبار بزرگ دیده می‌شد. ژان والژان به سوی این دریچه خیز برداشت. دانش دیرینی که برای فرار داشت، مانند نوری به مغزش راه یافت. کنار گذاشتن تک سنگ‌ها، بلند کردن پنجره آهنین، ماریوس بیهوش را چون جسد مرده‌ای بر دوش کشیدن، پایین رفتن در این چاه که خوشبختانه چندان گود نبود، پس از پایین رفتن به چاه، در آهنین را پشت سر خود بر سر چاه افکندن، همه این کارها چنان که گویی در حالت هذیان انجام می‌شود، با نیروی غول و با سرعت عقاب انجام گرفت. این همه کارها بیش از چند دقیقه به طول نینجامید. ژان والژان خود را با ماریوس که همچنان بیهوش بود در یک نوع دهلیز زیرزمینی یافت. آنجا آرامش ژرف، سکوت مطلق، تاریکی بود. این گندابروی پاریس بود که ژان والژان به درونش رفته بود. استحاله بیمانند بود. ژان والژان با آنکه در میان شهر بود، از شهر بیرون رفته بود و در یک چشم برهم زدن در زمان برداشتن یک سرپوش و دوباره نهادن آن، از یک روشنایی سرشار به تاریکی کامل، از ظهر به نیمه شب، از همهمه به سکوت، از غرش رعدها به سکون گور، از شدیدترین مخاطره به کاملترین امنیت منتقل شده بود. فقط مجروح هیچ جنبشی نداشت و ژان والژان نمی دانست کسی را که در این گودال حمل می کند زنده است یا مرده. نخستین احساس نابینایی بود. ناگهان دیگر هیچ ندید و همچنین به نظرش رسید که 1 دقیقه است که کر شده است. دیگر هیچ نمی شنید. از طوفان خشماگین مردم کشی که با چند پا بالای سرش جوش و خروشی داشت، صدایی به او نمی رسید. مگر خاموش و مبهم و مثل صدای غرشی که از نقطه ژرفی بیاید، و این به سبب زمین زخیمی بود که او را از آن هنگامه جدا می کرد. احساس می کرد که زیر پاهایش محکم است، همین و بس، و این کافی بود. پس از گذشت چند لحظه دیگر نابینا نبود. اندکی روشنایی از بادگیری که از آن فرود آمده بود به پایین می تافت و چشمش به تاریکی این غار آشنا شده بود. رفته رفته شروع به تشخیص دادن چیزهایی کرد. روبروی او یک دیوار بود، دیواری از تاریکی. نور بادگیر به فاصله 10 یا 12 قدم از نقطه‌ای که ژان والژان بود، زایل می‌شد و فقط اندک سفیدی رنگ پریده‌ای بر چند متر از دیواره نمناک گندابرو می‌انداخت. آن طرف ظلمتی انبوه بود. به نظر می رسید که نفوذ در آن هولناک است. ورود در آن به قوت خوردن در گرداب شباهت داشت. با این همه فرو رفتن در این دیوار ظلمت امکان داشت و این کار لازم هم بود، حتی شتاب هم لازم بود. یک دقیقه هم فرصت را نباید از دست داد. ماریوس را که بر زمین گذارده بود بر دوشش کشید و راه افتاد. با عزم جزم قدم در این تاریکی نهاد. تا می توانست تندتر رفت. دو بازوی ماریوس دور گردن ژان والژان و پاهای او بر پشتش آویخته بود. ژان والژان با یک دست دو بازوی ماریوس را گرفته بود و دست دیگرش را کورمال کورمال بر دیوار می گذاشت. گونه ماریوس بر گونهش می خورد و به آن می چسبید چون خونالود بود. احساس می کرد که زیر لباسش جوی کوچک نیمگر می جاری است. این خون ماریوس بود. در این هنگام یک گرمای نمناک نزدیک گوشش که دهان مجروح بر آن چسبیده بود، نفس کشیدن او را نشان می‌داد و در نتیجه نشانه زندگی بود. دهلیزی که در آن لحظه ژان والژان می‌پیمود تنگ‌تر از دهلیز اولی بود. ژان والژان به زحمت در آن راه می‌رفت. آب باران‌های شب پیش هنوز جاری بود و سیل کوچکی میان مجرا راه انداخته بود. و ژان والژان برای اینکه پایش در آب نباشد مجبور بود که خود را بر دیوار بفشارد. این را بگوییم که وحشت کم کم بر ژان والژان چیره می شد. ظلمتی که او را فرا گرفته بود وارد روحش می شد. در یک معما راه می رفت. این مجرای هزار چشمه گنداب جای ترسناکی است. راه‌هایش به وضع سرگیجه‌آوری در نقاط مختلف یکدیگر را قطع می کنند. گیر کردن در این پاریس ظلمانی چیز مشؤومی است. ژان والژان مجبور بود راهش را بی دیدن آن بیابد و تقریبا اختراع کند. در این راه ناشناخته هر قدمی که او خطر می کرد می توانست قدم واپسین باشد. چگونه از آنجا بیرون آید؟ آیا گریزگاهی پیدا خواهد کرد؟ آیا در این اسفنج عظیم زیرزمینی با حفره‌های سنگینش ممکن است روزنه‌ای پیدا شود و اجازه بیرون رفتن دهد؟ آیا به یک راه در هم و بر هم و ناگذشتنی خواهد رسید؟ آیا ماریوس از خونریزی خواهد مرد و خود او از گرسنگی؟ آیا پایان کار هر دو به اینجا خواهد کشید که هر دو تلف شوند و دو اسکلت در گوشه‌ای از این تاریکی بسازند؟ نمی‌دانست. همه اینها را از خود می‌پرسید و نمی‌توانست پاسخی بدهد. حداقل با حسابی که پیش خود می‌کرد، تقریباً نیم ساعت بود که راه می‌رفت و هنوز به فکر استراحت نیفتاده بود. فقط دستی را که با آن ماریوس را گرفته بود، عوض می‌کرد. تاریکی غلیظ‌تر از پیش بود، اما این غلظت به او اطمینان خاطر می‌داد. ناگهان سایه خود را روبروی خود دید. این سایه با سرخی ضعیف تقریبا نامشخصی که کف مجرا را زیر پایش و سقف را بالای سرش به طور مبهم ارغوانی می کرد، نمایان شده بود. حیرت زده به عقب برگشت. پشت سرش در قسمتی از دهلیز که همان دم از آن گذشته بود، در فاصله‌ای که به نظرش بسیار زیاد جلوه کرد، یک نوع ستاره ترسناکی که گویی به او نگاه می کرد می درخشید و در تاریکی انبوه خط می انداخت. این ستاره سیاه پلیس بود که در گندابرو طلوع کرده بود. پشت این ستاره به طور مبهم 8 یا 10 هیکل سیاه راست، نامشخص و ترساور تکان می خوردند. 3. در روز ششم ژوئن فرمان یک حمله جرگه‌ای در گندابروها صادر شده بود. بیم آن می‌رفت که گندابروها به صورت پناهگاه مورد استفاده شکست خوردگان قرار گیرند. 3 گروه از پاسبانهای پلیس و نگهبانان گندابرو به کاوش در مجاری زیرزمینی پاریس پرداختند. آنچه در این لحظه روی ژان والژان پرتو انداخته بود، فانوس گروه گشتی‌ها برای بازرسی بود. خوشبختانه اگر ژان والژان فانوس را خوب می‌دید، فانوس او را خوب نمی‌دید. آن نور بود و او ظلمت. ژان والژان بسیار دور و آمیخته با تاریکی محل بود. او خود را در پناه دیوار کشاند و ایستاد. افراد گشتی گوش می دادند و چیزی نمی شنیدند. آنگاه نگاه می کردند و چیزی نمی دیدند. با هم مشورت کردند. نتیجه این مشاوره که بین سگهای گارد صورت گرفت این بود که گفتند به اشتباه افتادند، که صدایی نیست، که کسی اینجا نیست. گروهبان پیش از رفتن برای براءت ذمه پلیس تفنگ کوتاهش را به طرفی که ترکش گفته بودند، یعنی در جهتی که ژان والژان بود، خالی کرد. انعکاس صدای غرش گلوله مانند انعکاس صدایی بود که در گور زیرزمینی کلیسا می پیچید. مقداری تکه های گچ که در میان جوی افتاد و آب را در چند قدمی ژان والژان به صدا درآورد، بر وی معلوم داشت که گلوله به تاق بالای سرش خورده است. قدم های موزون و آهسته لحظاتی چند بر کف گنداب رو صدا کردند و کم کم بر اثر افزایش تدریجی دوری خفیفتر شدند و گروه اشباح سیاه در تاریکی فرو رفت. نوری نوسان کرد و موج زد. دایره‌ای مایل به سرخی بر در تاق ایجاد کرد که کمرنگ و سپس ناپدید شد. سکوت عمیق بار دیگر همه جا را فرا گرفت و تاریکی دوباره کامل شد. پس از مدتی انتظار ژان والژان راه رفتنش را از سر گرفت و دیگر نایستاد. این راه رفتن بیش از پیش فعالانه بود. سطح تاق‌های دهلیزها تغییر می‌کند. بلندی متوسط تقریباً به اندازه 5 پا و 6.60 است و برای بلندی قامت یک مرد حساب شده است. 60 دست یا پا معادل 0.27 متر. ژان والژان برای اینکه ماریوس به تاق نخورد مجبور بود خم شود. لازم بود که هر لحظه سرش را پایین بگیرد و دوباره راست بایستد و پیوسته کورمال کورمال دست بر دیوار بگذارد. نمناکی سنگ‌ها و لزجی کف دهلیز نقاط اتکای بدی می‌ساختند، چه برای دست و چه برای پا. ژان والژان گرسنه و تشنه بود، به خصوص تشنه. و اینجا هم مانند دریا جایی پر از آب است، اما نمیتوان از آن نوشید. نیرویش که چنان که میدانیم بیش از اندازه بود و بالا رفتن سن در سایه زندگی پاک و قناعت‌آمیزش بسیار کم از آن کاسته بود، کم کم به پایان میرسید. خستگی او را فرا میگرفت و چون نیرویش رو به کاهش میرفت، سنگینی بارش بیشتر میشد. ماریوس که شاید مرده بود، مثل همه جسدهای بی حرکت سنگین شده بود. ژان والژان طوری او را نگه می داشت که سینه‌اش صدمه نبیند و نفس کشیدنش به بهترین وضع صورت گیرد. ژان والژان بین ساق پاهایش لغزیدن سریع موش‌ها را احساس می کرد. یکی از موش‌ها آنچنان ترسید که گازش گرفت. وقتی ژان والژان به قسمت کمربندی گندابرو رسید، احتمال می رفت که ساعت 3 بعد از ظهر باشد. ژان والژان ابتدا از عریض شدن ناگهانی مجرا دچار تعجب شد. ناگهان خود را در دالانی یافت که هرچه دستهایش را دراز کرد به دیوارهای دو طرف نرسید و از زیر سقفی وارد شد که سرش به آن نمی خورد. در حقیقت گندابروی بزرگ 8 پا پهنا و 7 پا بلندی دارد. ژان والژان توقف کرد. بسیار خسته بود. بادگیر گشادی نور تقریباً تندی به پایین می‌فرستاد. ژان والژان با ملایم‌ترین حرکتی که یک برادر به برادر زخمی خود دارد، ماریوس را روی لبه دیوارهای گندابرو گذاشت. چهره خون‌آلود ماریوس زیر روشنایی سفید بادگیر چنان آشکار شد که گویی از ژرفای گور نمایان شده است. چشمهایش بسته بود. موهایش مثل چند قلم موی نقاشی که در رنگ قرمز خشک شده باشند، به شقیقه هایش چسبیده بود. دستهایش آویخته و بیجان، اعضایش سرد و اندکی خون کنار لبهایش خشک شده بود. ژان والژان با نوک انگشتانش لباسهای او را کنار زد. دست روی سینه‌اش گذاشت. قلب هنوز ضربانی داشت. ژان والژان پیراهن خود را پاره کرد، جای زخم‌های او را به بهترین وضع که می‌توانست بست و جلوی خونی را که جاری بود گرفت. سپس روی ماریوس که بیهوش و تقریباً بی‌نفس بود، خم شده، او را با کینه‌ای وصف ناپذیر نگاه کرد. هنگام کنار زدن لباس‌های ماریوس، در جیب‌های او دو چیز یافته بود. کمی نان که از شب پیش فراموش شده بود و کیف بغلی ماریوس. ژان والژان نان را خورد و کیف بغلی را باز کرد. بر صفحه اول دفترچه‌ای که در آن بود، این چند سطر را چنان که به یاد داریم ماریوس نوشته بود پیدا کرد. اسم من ماریوس پونمرسی است. جنازه‌ام را به خانه پدر بزرگم ببرید. پدر بزرگم آقای ژیل نورمان ساکن کوچه فیدو کالوئر شماره 6 در ماره است. ژان والژان در روشنایی بادگیر چند سطر را خواند و لحظه‌ای چنان که گفتی در خود فرو رفته است بر جای ماند و با نیمه صدا تکرار کرد: کوچه فیدو کالوئر شماره 6 آقای ژیل نورمان. آنگاه کیف بغلی را در جیب ماریوس گذاشت. چون نان خورده بود، نیروی گرفته بود. ماریوس را بر دوشش گرفت. سر او را با دقت بر شانه راست خود تکیه داد و باز به پایین رفتن در گنداب رو پرداخت. کورمال کورمال در تاریکی پیش رفت. در جایی که خانه کم و کوچه کمتر است، گنداب رو نیز کمتر بادگیر دارد. احساس کرد که وارد آب می شود و زیر پایش دیگر سنگ نیست، بلکه گل است. ژان والژان خود را در برابر زمین نشست کرده یافت. این زمین نشست کرده به دلیل رگبار شب پیش به وجود آمده بود. یک خمیدگی سنگ فرش که پدید آمده از ماسه های نرم قسمت زیرین بود، موجب جمع شدن آب باران شده بود. سپس آن نشست کرده و فرو رفتگی صورت گرفته بود. کف گنداب رو متلاشی شده و در لجن فرو افتاده بود. در چه طولی؟ گفتنش غیر ممکن است. تاریکی در آنجا از همه جا غلیظ‌تر بود. حفره‌ای از لجن میان غاری از ظلمت. ژان والژان احساس کرد که سنگ‌های سنگ‌فرش از زیر پایش کشیده می‌شوند. وارد این لجنزار شد. بالا آب بود و زیر آن گل. ناچار باید از آن گذشت. برگشتنش غیر ممکن بود. ماریوس در حال مردن بود و ژان والژان از فرط خستگی ناتوان شده بود. وانگهی کجا می‌تواند برود؟ ژان والژان پیش رفت. در قدم‌های نخست گودی لجنزار کم به نظر رسید، اما هر اندازه که پیش می‌رفت پاهایش فروتر می‌رفتند. به زودی لجن تا ساق پا و آب تا بالای زانویش رسید. راه می‌رفت و با دو بازویش هر اندازه که می‌توانست ماریوس را از آب بالا نگه می‌داشت. در این وقت گل تا رانش و آب تا کمرش می‌رسید. به همین زودی دیگر نمی‌توانست برگردد. بیش از پیش فرو می‌رفت. این لجن که غلظتش چندان بود که بتواند سنگینی یک مرد را تحمل کند، مسلماً نمی‌توانست وزن دو مرد را تحمل کند. اگر ماریوس و ژان والژان از یکدیگر جدا بودند، امید بیرون آمدن از آن بود. ژان والژان به پیش رفتن ادامه داد، در حالی که ماریوس محتضر را که شاید جسد بیجانی بود نگه می داشت. آب تا زیر بغلهایش می رسید. احساس می کرد غرق می شود. به زحمت می توانست در ته لجن که او را فرا گرفته بود حرکتی به خود بدهد. غلظت لجن که تکیه گاه او بود مانع پیش رفتن نیز بود. ژان والژان پیوسته ماریوس را با صرف نیروی بیش از اندازه بلند می کرد و پیشروی را ادامه می داد. به جایی رسید که دیگر جز سر و بازویش که ماریوس را بالای سر خود نگه داشته بود، از آب بیرون نبود. تلاش نومیدانه‌ای کرد و پایش را به جلو انداخت. پایش معلوم نیست به چه چیز محکم خورد. همین، یک نقطه اتکا، بسیار به موقع. ژان والژان با یک نوع جوش و خروش قد راست کرد، پیچ و تاب خورد و بر این تکیه گاه جای گرفت. بالا رفتن از آن مثل پانهادن بر اولین پله نردبان صعودی زندگی بود. این نقطه اتکا که در واپسین لحظه در لجن پیدا شده بود، آغاز شیب دیگر کف گندابرو بود که بیان که شکسته شود، زیر آب خم گشته، اما مانند یک تکه تخته یک پارچه باقی مانده بود. این قطعه کف گندابرو یک قسمتش فرو ریخته بود، اما قسمتی که پا بر جا بود به حد کافی استحکام داشت و یک پناهگاه واقعی به شمار می رفت و آدم همین که می توانست خود را روی آن قرار دهد نجاتش مسلم بود. ژان والژان بر این سطح مایل بالا رفت و به سمت دیگر باتلاق رسید. چون از آب بیرون آمد به سنگی برخورد و بر سر زانوانش افتاد. دانست که این پیش آمد به جا بوده است. قدری همانجا ماند. کسی نمی دانست در چه مکالمه با خدا غوطه‌ور شد. بار دیگر قد راست کرد. لرزان، یخ زده، گندالود و خمیده در زیر موجودی محتضر که بر دوش می کشید. تن آغشته در لجن، جان سرشار از نوری شگفت‌آور. بار دیگر راه افتاد. خستگیش در آن هنگام چندان بود که در هر سه یا چهار قدم ناگزیر بود بایستد، نفسی تازه کند و به دیوار تکیه دهد. یک دفعه مجبور شد روی سنگی بنشیند و وضع ماریوس را تغییر بدهد. وقتی نشست، خیال کرد که از خستگی همانجا خواهد ماند. اما اگر نیرویش از بین رفته بود، شهامتش بر جا مانده بود. باز برخاست، با ناامیدی. تقریباً به سرعت راه افتاد بیان که سر بلند کند و تقریباً بدون اینکه نفس بکشد بدین گونه صد قدمی رفت و ناگهان با دیواری تصادم کرد. به یک پیچ گندابرو رسید و چون سر به زیر داشت به دیوار برخورد کرده بود. سر برداشت و در انتهای راه زیرزمینی روبروی خود در نقطه دور نوری دید. این دفعه این نور ترسناک نبود. نوری خوب و سفید بود. روشنایی روز بود. او دهانه گندابرو را می دید. ژان والژان دیگر احساس خستگی نکرد. دیگر سنگینی ماریوس را حس نکرد. زانوان پولادینش را باز یافت. او دیگر راه نمی رفت بلکه می دوید. هر اندازه نزدیکتر می شد، محل خروج گندابرو بیش از پیش آشکارا نمایان می شد. ژان والژان به محل خروج رسید. ایستاد. به راستی این محل خروج بود، اما نمیشد از آن بیرون رفت. دهانه این مخرج با پنجره آهنی محکمی بسته شده و این تارومی که ظاهراً بسیار کم روی پاشنه‌ها و لوله‌های زنگ‌زده‌اش می‌چرخید، به درگاه سنگی محکمش با قفل زخیمی بست شده بود که از زنگ‌زدگی سرخ بود و مثل یک آجر قرمز رنگ بزرگ به نظر می‌رسید. سوراخ کلید و زبانه درشت قفل که در عمق بسیار به آهن زیر قفل چسبیده بود دیده میشد. آن سوی پنجره آهنی هوای آزاد، رودخانه، روز روشن و افق وسیع آزادی. سمت راست در قسمت پایین پل ینا و سمت چپ در قسمت بالا پل انوالید. جای مناسبی بود که شخص می توانست برای فرارسیدن شب منتظر بماند و چون شب آمد فرار کند. این یکی از خلوتترین نقاط پاریس بود. ممکن بود که ساعت 8:30 عصر باشد. روز نزدیک بود که به پایان برسد.